بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس قسمة السبعون. صفحة 27 الوضع و تقسيمه. جلسة 7.
در بخش تمهید در مبحثی که در باره نظام علم اصول داشتیم اشاره کردیم که علم اصول یک مقدمه داره در مورد حکم شرعی، یعنی که این رو در کتاب الاساس شما میبینید به این شکل. پس چی شد؟ یک مقدمه در حکم شرعی. حکم شرعی رو تا حالا شناختید، هم تعریفش رو شناختید، هم اقسامش رو شناختید، هم متعلق و متعلق و متعلق و موضوع شناختید و هم تبعیتش از مناطات و ملاقات رو فهمیدید. بعد از این مقدمه وارد ابواب اصولی میشیم. ابواب اصولی، اولین بابی رو که قرار دادیم باب مباحث الفاظه. اگه خاطرتون باشه اشاره کردیم، گفتیم که این حکم شرعی دوال لفظی هم داره، یعنی دالهایی، دلالت کننده هایی برای اینکه این حکم شرعی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، حتی احکام وضعی، اینا چه الفاظی برش دلالت میکنن. این باب اول که از اینجا شروع میشه تا ابتدای باب ثانی که در ادله قطعیه هست، این کلش مباحث الفاظه. اصلا معروفه در علم اصول میگن مباحث الفاظ. گاهی موقع مباحث الفاظ بهش میگن، گاهی موقع ادله لفظیه بهش میگن، گاهی موقع بهش تعبیر میکنن به مباحث لفظیه بهش میگن. درست شو؟ اینها در حقیقت اون عباراتی هستن، که برای فقیه مهمه در استنباط حکم شرعی. همینجا توجه بکنیم به این که ما مباحث الفاظ رو در علوم دیگر هم داشتیم، در صرف هم داشتیم، در نحو هم داشتیم، در لغت هم داشتیم، در معانی و بیان هم داشتیم، در اینها بود ها؟ اضافه کنید که به شکل مقدماتی در علم منطق هم داشتیم، یادتونه؟ که بعد البته تذکر می دادن، می گفتن منطقی را کاری با الفاظ نیست، بحث الفاظ او را عارضی است، یادتونه؟ یعنی این به عنوان مقدمه. ولی اصولی هم با مباحث الفاظ کار داره، ولی حیثش فرق میکنه. حالا ببینیم اون حیث چیه. خیلی خلاصه هم اشاره بکنم ذهنتون آماده بشه. خب معلومه اصولی داره با مباحث الفاظ کار میکنه برای به دست آوردن حکم شرعی. دنبال اینه، دنبال این نیست مثلا مفهوم رو بفهمه، دنبال نیست صحت و اعتدال رو بفهمه، دنبال این نیست اعراب و بنا رو بفهمه، دنبال این نیست مقتضای حال رو بفهمه که چه جور کلام با مقتضای حال تناسب داشته باشه که در بلاغت مثلا وجود داره. این میخواد مباحث الفاظ از این نظر. پس این جایگاه مباحث الفاظ. همین مباحث الفاظ رو که البته انشالله در پایان مقدمه هم دوباره هم تاکید میکنیم، فقط اجمالا ببینیم که یک مقدمه داره در مورد وضع و استعمال و دلالت و دارای 5 فصل: اوامر و نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید و مفاهیم. اینا میشن چی؟ اینا میشن فصول این باب. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ اولین مبحثی که میخوایم وارد بشیم بهش. یک مقدمه مختصر بگیم بعد وارد عرض کنم مسئله وضع بشیم انشالله. عقلا، انسان ها وقتی با همدیگه گفتگو میکنن اعتماد بر چی میکنن؟ اعتماد بر پیام رسان میکنن. اعتماد بر چی میکنن؟ بر یک وسیله‌ای میکنن که بتوانن مافی الضمیر خودشونو به دیگران انتقال بدهن، تعبیر بکنن. راحت ترین چیزی که تو این زمینه شاید وجود داشته از همه جهات و مصلحت توش بوده، ساده بوده، اسهل بوده، انفع بوده، مسئله لفظ است. از لفظ استفاده کردن. حالا الله سبحانه و تعالی مستقیما الفاظ برشون قرار داده باشه یا یه قوه‌ای رو در درونشون قرار داده باشه که اینها بتونن صحبت بکنن، نطق بکنن، ناطق بشن. وگرنه اگر اینجور نبود باید معانی رو حاضر میکردن. شما در تاریخ خوندید مثلا میگن با شکل گاهی موقع اینا به هم دیگه انتقال میدادن، گاهی موقع خودش رو مجبورن که بخواستن یه کتاب برشن یا سنگ رو به کسی نشون بدن، سنگ رو باید خودش رو میابردن بگن مراد من اینه. ولی خب الحمدلله خداوند متعال بیان به انسان داد، علمه البیان، تا بتونه از محافظ ضمیر خودش حکایت بکنه. و نکته جالب اینه که لفظ دو تا کار داره در میان عقلا. یکیش تعبیر بکنیم از مراداتمون، مثل اینکه من احساساتی دارم میگم گرسنمه، به تو میگم گرسنمه، شما میگی مثلا من تشنمه، میفهم تشنمه. احساسات خودمون رو، عواطف خودمون رو، عقاید خودمون رو، نوع تفکر خودمون رو به هم دیگه انتقال میدیم، بیان میکنیم. پس به تعبیر میخوام چیکار بکنیم؟ الفاظ را استخدام میکنیم در چی؟ در مقام حکایت از درون، اونم به مقدار نیازی که داریم. یه کار دیگه هم میکنن، کار دوم، در مقام بیان قوانینشان هم با لفظ کار میکنن. یعنی بهش هم احتجاج میکنن. مثلا فرض کنید که یک مولایی به عبدش میگه که برو آب بیار. عبد میگه خب گفته برو آب بیار، حتما واجبه دیگه. اگر اینجا عبد دست رو دستش بذاره بگه من نمیخوام برم آب بیارم، مولای ما الان تو زمستون برای چی آب میخواد؟ بذارن فردا میگن مگه بهت نگفتم برو آب بیار؟ ببینید به این لفظه استناد میکنن و معنایی که داره. بهش میگن مقام احتجاج. پس الفاظ هم برای حکایت از ضمیر ما مناسبن، هم در همین امتداد اگر مسئله قانونی باشه احتجاج هم بهش میشود. درست شد؟ اما حرف اساسی در مباحث الفاظ اون نقطه شروع وضعه. یکی از اشکالاتی که گاهی موقع کتاب‌های اصولی داره این مقدمات مباحث الفاظ رو دستبندی نکردن، نگفتن در چند محور بحث میکنن، تا سر کجا؟ تا سر اوامر، پشت سر هم آوردن. اشکالم نداره، به حمله شایی درست عمل کردن، ولی اگه دستبندی میکردن بهتر بود. در کتاب الاساس مقدمات مباحث الفاظ در سه محور اصلی تا اول اوامر، یعنی تا اول فصل اول که بحث اوامره، که بحث از اونجا مباحث الفاظ از اصول از اونجا شروع می شود و از اونجا بحث اصولی می شود، ما یه مقدمه داریم که این مقدمه بهش میگن مبادی لغویه. مبادی لغویه که قبلا هم اشاره کردم در کنار مبادی احکامی براتون. این مبادی لغویه جز علم اصول نیست، ولی مقدمه است برای اینکه شما بحث اوامر و نواهی و تا آخر مباحث الفاظ رو بهتر بفهمید. بعد این مبادی لغویه و به عبارت دیگه این مقدمه ای که قرار دادیم برای مباحث الفاظ سه محور اساسی داره. محور اولش در مورد وضعه، محور دومش در مورد استعماله، یعنی لفظی که وضع شده که کسی به کار بگیره، محور سومش در مورد دلالته. وضع، استعمال، دلالت، این سه تا رو ما باید کار بکنیم انشاءالله. بحث وضعمون شامل این مباحثی که شما میبینید، یکی وضع و تقسیمشه، درست شد؟ این یک بحث مرتبط با وضعه. قسمت بعدی حالات المعنا و لفظه، اینم باز مرتبط با مباحث وضعه. قسمت بعدیش طرق احراز الوضعه، چطوری وضع رو احراز بکنیم، درست شد؟ اینم قسمت بعدیه. پس سه قسمت در مورد چی؟ در مورد وضع داریم. یک قسمت در مورد استعمال و اقسامش داریم، باید در یک قسمت بخونیم. دلالت و اقسامش رو هم یک قسمت داریم. پس وضع، استعمال، دلالت وزد با سه قسمت مباحثش تمام میشه، استعمال یک قسمت، دلالت هم یک قسمت. تا برسیم چی؟ مقدمات لغویه ما برای ورود به بحث اوامر شروع بشه. دوباره تأکید میکنم این مقدماتی که داریم میخونیم، وضع، استعمال، دلالت، اصالتاً جزء علم اصول بفرمایید نیست. به خاطر همین اگر یک کسی بگه که آقا این بحث ثمره نداره، ثمره فقهی نداره، میگیم مگه بحثش اصولی بود که ثمره فقهی داشته باشه؟ این قرار ثمرات خودش رو در مباحث بعدی نشون بده، مقدمه است برای مباحث بعدی، جزء علم اصول نیست که شما بگید که ثمرش چیه. این ثمرش مقدمیت یک مقدمه علمی است برای بقیه مباحث. علی کل حال میخوام وارد بحث وضع بشیم. اینو دقت کنید، وضع، استعمال، دلالت، ترتیبش منطقی است. یعنی اول لفظ وضع میشود، اجمالا در منطق وضع میشناسید، بعد از اینکه وضع کردیم به کار گرفته میشود، وقتی به کار میگیریمش در ذهن مخاطب دلالت به وجود میآورد. پس از اینجا یه چیزی رو به ما نشون میده، اون قله بحث مباحث الفاظ دلالته. پس خود وضع و استعمال هم مقدم است برای بحث دلالت، پس خود بحث وضع هم مقدم است برای استعمال. سیر کاملا منطقی رفت جلو. پس بریم ببینیم وضع چیه. وضع در اصطلاح خوب دقت کنید، به معنی قرار دادن لفظ وضع در اصطلاح عبارت است از جعل و لفظ علامتا للمعنا. ما یک لفظ را علامت برای معنا قرار بدیم. خدای پسری به شما میده، درست شد؟ شما میخواید لفظی رو در براش قرار بدی، این لفظ رو در مقابل علامت قرار میدی برای پسرت. مثلا میگه علی، این علامتی است برای چی؟ برای پسرم. یعنی هر ما گفتم علی منظور پسرمه. اینو بهش میگن چی؟ میگه وضع کردی شما لفظ علی رو برای پسرت. این قرار دادنه. غرض چیه از اینکه این کارو میکنی؟ میگی من میخوام یک امری رو اعتبار ببخشم، یک لفظی رو درست کنم اعتبار ببخشم، برای اینکه بتونم بعداً دلالت برش بکنم. من که هر زمان میخوام در مورد علی صحبت بکنم که نمیتونم علی رو بیارم. حالا امروز علی 2 کیلو 3 کیلو میتونمش بیارمش بهتون نشون بدم، فردا علی وقتی که میشه 100 کیلو اگه خواستم در موردش صحبت بکنم که نمیتونم علی رو بیارم بهتون نشون بدم که، درسته؟ حالا تازه الانش هم نمیتونم، گاهی موقع خوابه بخوام بیارمش بیدار میشه. پس من باید یه راه از حلی داشته باشم. از حل و طرق این است که یه علامتی براش قرار بدم. حالا این علامت گاهی موقع چیه؟ گاهی موقع لفظه. این لفظ رو قرار میدن. خب نکته مهم که ازش غافل نشید اینه که این خدمت شما عرض کنم که وضع تعبیر کردیم ازش به جعل العلامه، جعل لفظ علامتا للمعنا. یه بار دیگه دقت کنید، وضع که جعل لفظ علامتا، اینو علامت قرار دادیم برای معنا. دو تا حرف حسابی میخوام بزنیم، یکی شو تو حاشیه الاساس گفتیم که حرف مهمی، یکیش هم در متن. وقتی شما لفظ رو جعل میکنی به لفظ میگن الموضوع، به معنا میگن چی؟ بهش میگن الموضوع له لفظ. این الموضوع له لفظ، این لفظ نائب فاعل الموضوعه، کثیرا ما تخفیفا حذف میشه. خیلی وقتا از دوستان طلبه پرسیده میشه میگن معنا چی؟ میگه موضوع له. میگه خب بفرمایید این الموضوع له، این ضمیر له به چی برمیگرده؟ یه تصور اشتباهی میاد تو ذهنش، میگه این الموضوع له یعنی آن چیزی که وضع شده از برای معنا. میگه این له ضمیر برمیگرده به معنا. خب میگم اگر اینجور باشه الموضوع له باید بشه لفظ، که لفظ وضع شده از برای معنا، تا چرا به معنا میگه موضوع له؟ غفلت از این که بابا اینجا یه لفظی وجود داره، الموضوع له لفظو، که این نائب فاعله، که نائب فاعل الموضوع. این ضمیر لفظو هم ضمیر برمیگرده به الفلام الموضوع، که مثلا بنابر معروف شما بهش میگید الفلام موصوله، بر سر اسم مشتق در اومده.
پس اینجوری میشه الذی یزع الذی یوزع الذی یوزع له لفظ. حالا خیلی راحت میشه که این الذی صفتش چیه؟ اون معنا، معنا آن چیزی است که یوزع له لفظ. چقدر قشنگ شد؟ پس موضوع له فهمیدیم چیه، چون اگه دقت نکنی که این اللفظ اینجا تخفیفا حذف شده، ضمیر له رو ممکنه برگرده به معنا، وقتی برگرده به معنا اصلا عبارت میشه وصف لفظ. خب حالا پس به لفظ میگیم موضوع، میگن این لفظ وصف شده برای چی، موضوع برای چی، بعد معنا پیدا میکنه، معنا هم بهش میگن موضوع له. ولی این نکته خیلی جالب اینه که این جعل اللفظ علامتا للمعنا، کل این در ذهن انجام میشود، در ذهن این جعل و لفظ علامت معنا انجام میشه. به چه صورت؟ این صورتش دقت کن، لفظ خودش یک تصور داره، تصور لفظ، معنا هم یه تصور داره، ما این دوتا تصور رو کنار هم قرار میدیم، خب قصد میکنیم که تصور لفظ را برای تصور معنا، این میشه چی؟ میشه وزن. حالا شما ممکنه بگید تصور لفظ یعنی چی؟ نگاه کن، من یه کلمه ای رو میگم، خب وقتی ساکت شدن تو ذهن بیار اون چیزی رو که گفتم، علی بیار تو ذهنت، صدای منو بیار تو ذهنت، دیدی؟ الان صدای منو بیار، به زبانت نیار، تو ذهنت بیار، علی بیار تو ذهنت. اینی که الان آوردی تو ذهنت، اینو بهش تصور لفظه، که گاهی موقعش میگن کیف مسموع، این حالا بعدن میخونید در حکمت میخونید که جزء کیفه، مقوله کیفه، کیف شنوایی، مسموع شنیده شد. الان دوباره بیار تو ذهنت بدون اینکه به زبانت بیاری، آوردی؟ یه بار دیگه بیار، آوردی؟ یه بار دیگه بیار، آوردی؟ اونو بهش میگن چی؟ اون میشه صدای علی، صوت علی که تصورش کردی. این صوت علی بعدن یک مثال خارجی داره، اون صوتیه که معتمد علی مخرج الفمه، این که تو جامع المقدمات خوندی که اللفظ و صوتون معتمدون علی مخرج الفم، درست شد؟ این منظورش این مصداق اون تصویر بود، اونی که طرف وضع قرار میگیره جعل اللفظ علامتا للمعنا میکنی، صوتون معتمدون علی مخرج الفم نیست، چون اینکه صوته، اینو که من نمیتونم قرار بدم برای چیزی، درسته؟ این تحریک حواست. من میگم الان علی، این لفظ رو میتونم الان فرض بکنم برای یه معنا، این گفتم تموم شد رفت. اونی که میتونه بمونه و میتونه در کنار معنا بیاد چیه؟ تصور لفظه. کمون که خود معنا هم همینطور، معنای علی درست شد که تو عالم خارجه، من بین این صوتم با معنای علی که درست نمی کنم، من در ذهنم بین دو تا تصور ارتباط برقرار میکنم، درست شد؟ ارتباطی که بین لفظ و معنا وجود داره، که یک ارتباط حادثی است. من اگه اسم نداشته بودم برای پسرم، منم علی، پسرم علی اسمش نبود، ولی حادثش کردم، درست شد؟ پس این دو تا نکته یاد باشه که لفظ هم تصور دارن، اون معنا علی هم، هر دو به عنوان تصور ذهنی هستن که میان کنار هم میشینن و من یکی را علامت دیگری میذارم. برای چی علامت دیگری میذارم؟ برای اینکه یک قومی اعتبار بکند این را، اونها هم پشت سر بیان و باعث بشه که هر زمانی من خواستم بر اون معنا دلالت بکنم این لفظ رو به کار بگیرم، درست شد؟ این در مورد چی؟ در مورد عملیات وزن و وزن فهمیدیم چیه. اما یک تقسیمی دارند میگن وضع تعیینی است یا تعینی، تعیینی است یا تعینی. ببینید یه وقتی هستش که فرض فرمایید که من اسم پسرم میذارم علی، میگم جعلتو لفظ علی، من لفظ علی رو قرار دادم، لبنی برای پسرم قرار دادم، این میشه وزن. یه وقت از اسم پسر من فرد فرمایید که حسنه، یا اصلا اسمی هنوز من براش نداشتم، درست؟ ولی به خاطر اینکه از جهت اخلاقی آدمه بالا و والاییه، شما میگه علیه، اون یکی میگه علیه. نمیخواستی وضع بکنی یا میخواستی فقط این لفظ علی رو براش به کار بری، اشاره بکنی به علوش، میگه علیه، اون میگه علیه، اون یکی میگه علیه، اون یکی میگه علیه. هیچ که اراده وضع نکرد، هیچ که اراده نکرد لفظ رو علامت بر معنا قرار بده، استعمال کرده براش، کثرت استعمال، درست. و آروم 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 دیگه وقتی میگن علی میگن پسر فلانی. سوال اینه آیا این هم وضعه یا نه؟ آیا این هم وضع است یا نه؟ سوال اینه. جوابش اینه، ارتباط، نگاه کن درست میگم، ارتباط لفظ با معنا گاهی موقع به واسطه جعل و لفظ علامتن للمعنا، به عبارت دیگه بگید وضع است. گاهی موقع من قرار میدم یا میگم بسم الله الرحمن الرحیم جعلت لفظ علیین علامتن لبنی، اینو علامت پسرم قرار دادم، شما تمام شد دیگه، ارتباط پیدا کرد لفظ با معنا، یعنی لفظ علی با معنا ارتباط پیدا، با معنای علی ارتباط برقرار کرد. یه وقت هست نه، به خاطر همون چی بود؟ به خاطر همون کثرت استعمال بود، درست؟ این قسم دوم هم موجب، یعنی کثرت استعمال موجب ارتباط لفظ با معنا شد. اینو تسامحاً بهش میگن چی؟ تسامحاً به اینم میگن وضع. چرا؟ چون شباهت به اولی داره. در چی شباهت داره؟ در اینه که این چطور جعل لفظ علامت للمعنا علقه درست کرده بود، علقه ارتباط، کثرت استعمال هم علقه ارتباطی درست کرده، یه ارتباط بین لفظ معنا درست کرده بود، تسامحاً بهش میگن وضع. خب شما ممکنه بگید که چرا اصلا نگیم حقیقتاً بهش میگن وضع، چرا میگید تسامحاً؟ جوابش این است، جوابش این است که این وضع بنابر نظر مشهور اصطلاح برای جعل لفظ علامت للمعنا. جعل لفظ حتما جائل میخواد، حتما واضع میخواد، حتما یک کسی میخواد که اراده وضع کرده باشد، و ما در کثرت استعمال کسی اصلا اراده وضع نکرده بود، فقط گفته بود. دیدید بعضی اسمشون میمونه، میگه نگو اسمش میمونه. خب مثلا یک کسی فرض کنید مدرسه، میگه مدرس اومد، اون میگه مدرس اومد، اسمش مثلا علیه، مثلا فرض کن حسینیه، ولی کارش تدریسه، میگن مدرس اومد، مدرس اومد، اما چون در تدریس خیلی مهمه، از بس این مدرس رو براش استفاده کردن شد آقا علی مدرس، بهش میگن مدرس دیگه. هر کی میگن مدرس میگن ایشونو میگی مدرس اومد، میگه نه این نیومده مدرس. چون چطور شد این کثرت استعمال باعث شد که نتیجه وضع رو به ما بده؟ نتیجه وضع چی بود؟ همون علامت شدنه. ولی این حقیقتا وضع نبود، حقیقت وضع اون اولی بود. لذا از اینجا نتیجه میگیریم تقسیم وضع به تعینی و تعینی در منطق خوندی تقسیم چیه؟ شی به خودش، تقسیم شی به خودش، به نفسهی و به غیرهی، این تقسیمی در حقیقت. چون اصلا وضع تعینی وضع نیست. چرا وضع نیست؟ چون کسی اراده وضع نکرده. یه بار دیگه، وضع تعینی وضع نیست چون اراده وضع کسی نکرده. پس چرا بهش میگن وضع؟ تسامحاً میگن. چرا این تسامح میکنن؟ چون نتیجه‌اش اینه که اون ارتباط لفظ و معنا در اینجا هم به وجود میآید. از این بعدن ما اگر یه وقتی وضع رو به کار بردیم با همین تسامح به کار میبریم، ولی حواسمون هست که اصطلاح تعینی فقط مال کجا بوده؟ اول بوده. البته اینو تو حاشیه بگم، کما که تو حاشیه الاساس گفتم، دقت کنید بعضی از بزرگان مثل آخوند خراسانی اصلا اومد وضع و یه جور دیگه معنی کرد که این تسامحه به کار نره. گفت وضع چیه؟ گفت وضع یعنی نحو ارتباطه، درست شد؟ بین اللفظ و المعنا. اصلا وضع اون ارتباطه است، نه اون جهله که بعدا شما بگی وضع همیشه تعینیه و تعینیش تسامحه. این کار رو ایشون کرد، ولی خب خلاف اصطلاح مشهور بود. ما خواستیم اصطلاح مشهور براتون جا بندازیم. حرف آخرمون این است، فعلا دقت کنیم، این است که آقا این واضع که وضع میکنه مثل من لفظ رو وضع کردم، لفظ علی را برای کی؟ برای مثلا فرد فرمایید که پسران. این واژه میتواند شارع هم باشه. شارع یعنی کی در اینجا؟ شارع در اینجا یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. شارع در اینجا یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. شارع هم میتونه فرض کنه اگر آقا بفرماید چی؟ آقا اگر آقا بفرماید که وضعتو وضع کردم لفظ صلات را برای چی؟ برای این عملی که اولش تکبیر آخرش چیه؟ تسلیمه. من برای این وضع کردم، اشکال نداره، بازم میتونه انجام بده. و اگر واضح این کار رو انجام بده، درست شد، او هم در حقیقت میشه گفت یک معنا برای این لفظ ایجاد کرده است. فقط تو حاشیه میگم به میگن حقیقت شرعیه. اول شرلومی فکرم شروع کردید دیگه، درست شد، گفت اتطهاره استعمال و طهورم مشروط به نیت، درست شد، گفتش در بعد قبلش گفته بناءً علی ثبوت الحقائق شرعیه، معنیش اینه که واضح این کارو بکنه. حالا یه سوال، میتونیم وضع تعینی رو با همین مسامحه در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم تصور کنیم؟ اونم میشه تصور کرد. مثل اینکه آقا زیاد به این نمازی که میخوندن بگن صلات بدون اینکه وضع کرده باشن، انقدر کثرت استعمال شد تا چیکار بکنن؟ تعبیر صلات دیگه براش مون، اسم صلات براش مون، اونم بهش میگن حقیقت شرعیه. پس حقیقت شرعیه هم میتونه به نحو چی باشه؟ تعینی باشه یا تعینی باشه. ولی حواسمون هست که تعینیش حقیقتاً در اصطلاح بهش وضع گفته نمیشود. این کل مبحث وضعمون بود. ما امروز الحمدلله چند تا نکته مهم یاد گرفتیم. این چی بود؟ دوره کنیم و تطبیق کنیم انشاءالله. مسئله اول، لفظ در میان عقلا در دو مجال کاربرد دارد. یک، برای انتقال مقاصدشان، دو، برای مقام احتجاجاتشان. هم انتقال مقاصد میدن، هم در احتجاجاتشون، در قوانینشون بهش اعتنا میکنن. این یک. دو، لفظ و معنا ارتباطی دارن، این ارتباطشون به واسطه وضع ایجاد میشوند، که وضع به معنای قرار دادن لفظ به عنوان یک علامت برای معناست. درست شد. این دو. سه، لفظ و معنایی که در وضع هستن هر دو در ذهن تصور میشوند، پس هر دو تصور ذهنی هستن و به لفظ میگن موضوع و به معنا میگن الموضوع لهو لفظ، که اللفظش تخفیفا هضم میشه. این چند شد؟ سه. چهارم، ارتباط بین لفظ و معنا گاهی موقع به واسطه همین وضعه به وجود میاد، گاهی موقع این ارتباط به واسطه چی به وجود میاد؟ کثرت استعمال به وجود میاد، که تسامحاً به اون ارتباطی که از کثرت استعمال به وجود میاد اونجا هم تسامحاً تعبیر وضع میکنند، میگن لفظ وضع شد. سوال اینه چرا تاکید میکنیم تسامحاً؟ به خاطر اینه که اراده واضح نبوده، جلال علامه کسی نخواسته بکنه، شده مثل حصولی و تحصیلی، حاصل شده، کسی نخواسته تحصیلش بکنه این رو. درست شد. و آخرین نکته اون این بود که واضح میتواند شارع هم باشد. اگر واضح ما شارع بود، درست شد، در جایی ثابت شد که واضح ما شارع است، ممکنه به نفع تعینی یا به نفع تعینی لفظی برای یک معنای شرعی وضع بشود که ازش تعبیر میکنه به حقیقت شرعیه. این خلاصه مطلب است. نگاه بکن، الوضع و تقسیم ان الغرض الاساس من مباحث الالفاظ فی علم الاصول هو اعطاء قواعد عامه. غرض اساس، این اساس چون صفته یا بهش نمیدن، نمیگن الغرض الاساسی. مقدمه بحث ببینیم. غرض اساس از مباحث الفاظ در علم اصول چیه؟ اعطاء قواعد عامه. این قواعد لفظی هست. چرا گفته عامه؟ یعنی مختص کتاب و سنت نیست، کلا امر در میان محاورات عرفیه و در میان عقلا به چه معناییه؟ کاری نداریم امری که در کتاب و سنت بیاد یا نه، و هر چند که اونی که به درد ما میخوره اونیست که در کتاب و سنت بیاد. فی مجال دلالات الفاظ، در مجال دلالات الفاظ قواعد به ما بدن که چی بشود؟ لکی یقدر الفقیه علی استنباط الاحکام من الکتاب العزیز و سنت الشریفه، که فقیه بتواند از قرآن کریم که الفاظ است و سنت شریفه، درست شد سنت شریفه که غالبا هم از اقوال نبی صلی الله علیه و سلم و عرض کنم که ائمه علیهم السلام است، بلکه سنتی که به معنای اخبار و روایات باشه، اینا همش با الفاظ است، اینا رو چیکار بکنیم؟ قادر بر استنباط احکام داشت بشیم. و حیث تنشأ و دلالت و لفظ، از اونجایی که دلالت لفظ ناشی می شود من الوضع و الاستعمال، از وضع و استعمال میاد، فلابد من البحث عنهما اولا ثم عن الدلاله ثانیا، اول ما از وضع بحث بکنیم و استعمال، عنهما عنهما یعنی از وضع و استعمال، بعدا از دلالت بحث بکنیم. پس این نشون دهنده داد، نشون به ما داد که در خود مقدمات هم اونی که خیلی برای ما مهمه چیه؟ دلالت. مقدمات ان العقلاء في حواراتهم، حوارات یعنی گفتگوها، عقلاء در گفتگوهاشون، یستخدمون یعنی به کار میگیرن، ما یحکی و یعبر عن مراداتهم، آن چیزی که حکایت میکنه از مرادشون، مرادشون در باطن خودشونه، آن چیزی که اراده کردن، مراداتهم یعنی معانی که مورد ارادهشون قرار گرفته، علا قدر الحاجه فی حکایت و تعبیر، اون مقداری که نیاز دارن از حکایت و تعبیر لفظو به کار میگیرن. شما اگر در دلت آب خواستی میگه آب بده، بیشتر از این دیگه مثلا لفظی رو به کار نمیگیری. و اهم ممایت مبه تعبیر، مهمترین چیزی که تعبیر، تعبیر میدونی از عبور میاد، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم شما را عبور بدهیم به باطن خودمان. ببینید چقدر این لغت مخصوصا انتخاب شده اینجا، تعبیر است. اهم ما به تعبیر فی مجال تفاهم، در مجال تفاهم مهمترین چیزی که ما از درونمون حکایت میکنیم هو لفظ، این لفظ است. لفظ، لفظ تو به معنی پرتاب کردن، چون لفظ از دهن میفته بیرون، از این جهت بهش میگن لفظ. و یعتمدون علیه ایزن، اعتماد میکنن، این مجال دومه. مجال اول کجا بود؟ مجال اول کشف مراد بود، مجال دوم و یعتمدون عقلا، منظور عقلاست، علیه بر لفظ ایزن فی مقام القاء قوانین هم لیحتجو بهی، برای اینکه احتجاج بکنن. پس این مجال دوم شد، مجال اولی که عقلا استفاده میکنن کشف مراد، مجال دوم برای احتجاج کردن. خب حالا سوال اینجاست، آیا به نظر شما در شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ائمه علیهم السلام، اونها همین روش داشتن از لفظ استفاده میکردن یا نمیکردن؟ معلومه که استفاده میکردن، چون اگر از غیر از این بود حتما یه روش دیگه رو اختراع میکردن به ما میرسید. و لم تعدل شریعت المقدسه عن هذه الطریقه، شریعت مقدسه، شارع مقدس، رسول الله، اهل بیت علیهم السلام، درست شد. و الله سبحانه و تعالی هم، خداوند متعال هم قرآن فرستاد با الفاظ، از این طریقه عدول نکردن فی بیان قوانینها، و الا لبین الطریقه اخرى، و الا حتما یک راه دیگری رو برام میذاشتن، بدلا ان طریقه الرائجه بین العقلاء، به جای این طریقه که رایجه است یه راه دیگه میذاشتن، و نذاشتن. و علیه فمن لازم ان تدرس، ان تدرس بررسی، تدرس بررسی بشه، بررسی بشود القواعد اللفظیه العامه، قاعده های لفظی که عمومیت دارن در کتاب و سنت، فی فهم المراد، حتی در فهم مراد بررسی بشود، حتی یتمسک به حرف استنباط الاحکام من الکتاب و سنت، تا اینکه تمسک بهش بشود در استنباط احکام از کتاب و سنت، ولی دراست تلک قواعد به دقتن، برای اینکه ما این قواعد رو با دقت بررسی بکنیم، یلزم ان نتی به مباحث فل وضع و استعمال و دلاله. پس معلوم شدش که یه بحث مقدماتی نیاز داریم تا بتونیم با دقت وارد بشیم. میدونین این حرف یعنی چیه؟ معنی اینه که اگه ما این مقدمات وضع و استعمال و دلالت نخونیم، میتونیم وارد بحث اوامر بشیم، ولی بحثمون دقیق نخواهد شد. این در فلسفه اینه که چرا ما قبل از اوامر داریم این بحث رو مطرح میکنیم. خب الوضع مما نجده اجمالا، آن چیزی رو که ما اجمالا میابیم، ان الالفاظ فی لغات مختلفه، شما از هر زبانی باشی، درست از زبانهای بشری، لها نو ارتباط بالمعنا، یه ارتباطی با معنا داره دیگه، ما لفظ که میگیم یه معنایی بالاخره شما میفهمی، یه ارتباط با معنا میفهمی، و حیث ان ذلک الارتباط، اون ارتباط لفظ و معنا، امر حادثون، این به وجود آمد دیگه، درسته؟ به همین دلیل هم از بچه که به دنیا میاد، بچه که در میان فارس هاست فارسی حرف میزنه، اونی که در میان عرب هاست عربی، اونی که در میان ترک هاست ترکی، اونی که در میان عرض کنم خدمت شما که لاتین لاتینی، هر کی یه جور شروع میکنه به صحبت کردن، پس معنی که حادث شد دیگه، نبوده و حالا بود شده. شما ادبیات عرب میخونی، زبان مادریتون نبوده فرض کنید، نبوده بود شده، امر حادثی است دیگه. فیمکننا ان نفس عن علت، حالا اثر از اینو که شما رفتی یاد گرفتی، خود این الفاظ و معانی هم حادثن. یعنی کمان که میبینیم دیگه، شما الان بچه نداشتی، بعد خدا بهت بچه میده، بعدن اسم میذاری براش، خود همین هم حادث است. ان علت ایجادهی، علت ایجادهی نفح هست، بر بگردیم از علت چی پیدا بکنیم، علت ایجاد ارتباط را. و اندازن یقال انها یلوز، اینجاست که میگن اون انها یعنی اون علت ایجاد ارتباط یلوز. میدونید چرا اینجوری گفته شده عبارت؟ بعضیا حرف دیگری دارن، بعضیا میگن رابطه لفظ و معنا ذاتیه، یعنی تکوینیه. بعد مثال میزنن، مثلا میگن شما مثل اسماء افعال دیدی؟ اسماء افعال صدای چیز زنبور چی بود؟ خازه بازه. یادتونه تو سویتی میخوندید خازه بازه خازه بازه، این صدای زنبوره. چطور این دلالت میکنه با صداش نزدیک همه دیگه، صداهایی که در حقیقت با معنا ارتباط دارن. مثلا دیدید مثلا به سگ میگه هاپو، چرا؟ چون هاپ هاپ میکنه، میگه هاپو. این بعضی فکر کردن همه الفاظ اینجوری هن، ما میگیم همه الفاظ اینجوری نیستن، درست شو؟ این بحثش چیه؟ این بحثش آره مفصل تره. ما میخوام بگیم این ارتباط ذاتی نیست، تکوینی نیست، شبیه اسماء افعال همه جا اینجور باشه، بلکه به نحو وضع است. لذا باید بریم وضع رو تعریف کنیم. میگیم تعریف الوضع، الوضع فی الاصطلاح عبارت عن جعل لفظ علامتا للمعنا. جعل میگن، اعتبار میگن، قرارداد میگن، قرار دادن، اعتبار کردن، گذاشتن یک لفظی به عنوان چی؟ اون علامت باشد برای معنا. علامت آن چیزی است که به واسطه او پی به چیز دیگری میبریم. والغرض الاصلی منها ان یکون اللفظ معتبرا عند قوم. ببین چقدر جالب این عبارت، این لفظ باید معتبر باشد نزد گروهی. یعنی غرضش اینه، شما وضع میکنی که یک گروهی بینشون اعتبار بشه لدلالت علی المعنا، یعنی لفظ رو معتبر ببینن برای دلالت به معنا، درست؟ یعنی این حیث اجتماعی پیدا کنه، عند قوم یعنی حیث اجتماعی پیدا کردن، باید بیاد در میان یه گروهی. حالا اون اجتماع میخواد کوچیک باشه، میخواد بزرگ باشه، ولی که تو خانواده خودتون باشه، بالاخره اسم بچه‌تو میذاری علی، یه عده‌ای باید اینو بپذیرن. فاللفظ هو الموضوع، لفظ موضوع است، یعنی وضع شده است. والمعنا هو الموضوع له اللفظ، معنا رو بهش میگن موضوع له اللفظ بهش میگن. و کثیرا ما یعبر عنه بالموضوع له اختصارا. اختصارا چیکار میکنن؟ بهش میگن، عرض کنم خدمت شما که الموضوع له، پس میدونی الموضوع له شبیه چیه؟ تو صرف میخوند مثلا میگفت فعل مزید، فیشو مینداختن، مزید اون فی بود دیگه، اون فیه رو مینداختن گاهی موقع اینجوری. اینم پس تعریف وضع بود. حاشیه هم تذکر داده شده به اینی که لفظ و معنا دو تا تصورند، الوضع تعینی و تعینی. انما قلناه من تعریف الوضع، آن چیزی که گفتیم از تعریف وضع، هو الذی قد یعبر عنه بالوضع تعینی، این آن چیزی است که ما تعبیر میکنیم ازش به وضع تعینی. و ذالک لانه، چرا؟ لانه عبارت عن تعین اللفظ فی مقابل المعنا بالجعل، ما لفظ را در مقابل معنا تعین کردیم به واسطه اون جعلی که کردیم، یعنی علامت قرارش دادیم، تعینش کردیم. یعنی ما گفتیم که معنای این لفظ معیناً چیه؟ معیناً این معناست، تعینش کردیم این را. هازا، اینو داشته باش. وقد یتسامح فی اطلاق الوضع، گاهی موقع تسامح شده در اطلاق وضع. فیطلق علی ما اذا حصل ارتباط بین لفظ و معنا به سبب کثرت الاستعمال، اطلاق شده وضع بر اونجایی که ارتباطی به وجود بیاید بین لفظ و معنا به واسطه کثرت استعمال، یعنی ما زیاد اینو استعمالش کرده باشیم این معنا به وجود اومد. دیدید بعضیا اسمای مثلا بد روشون میمونه، مثلا مو نداره بهش میگن کچپ، بعد دیگه اسم کچپ روش میمونه. اصلا بعضی فامیلیا اینجوریه، بعضی فامیلیا از بس مثلا چیز بوده، مثلا فرض کنید که پدرش آهنگر بوده، آقا آهنگر اومد یه نفرم تو شهر بوده، این اسمش شد آهنگر. دیگه وقتی میگن آقای آهنگر اومد، دیگه نمیگن واقعا اون آهنگری که تو مغازه کار میکنه، اسمش شد آقای آهنگر. این میگن کثرت استعمال به خاطر چی؟ الی حد که تنس و اذهان و اهل العرف بالارتباط بینهما معن، که ذهن عرفی انس میگیرد بالارتباط، متعلقش تنس و انس میگیرد بالارتباط بینهما، ضمیر بینهما به لفظ و معنا برمیگرده، به این لفظ و معنا با همدیگه، این معن یعنی لفظ و معنا با همدیگه انس میگیرد. فیکون انسهم بهی، گوش بکن، انسهم یعنی انس اهل عرف، بهی یعنی به ارتباط بین لفظ و معنا، ضمیر بهی برمیگرده به ارتباط بینهما، که انسهم بهی مانند انس اهل عرف است بهی، بهی یعنی به ارتباط بین لفظ و معنا به سبب الجر. یعنی چطور من اگه میومدم، گوش کن، چطور اگه میومدم میگفتم اسم پسرمو علی گذاشتم، ذهنت انس میگرفت بین لفظ علی با این معنا؟ اگر زیادم لفظ علی رو برای پسرم استعمال کرده باشه کسی، درست شد بدونه که اراده وضعی باشه، همینجور ذهنت انس میگرفت. یه سوال بکنم همینجا، پس جامعه بین وضع تعینی و تعینی چیست؟ ارتباط بین لفظ و معنا، که ذهن ما بهش چیکار میکنه؟ انس میگیرن. و یعبر عن مثل هذا الارتباط، از این ارتباط تعبیر میکنن بالوضع تعینی. اما خب خودتون میدید دیگه، ولکنه لیس بالوضع حقیقتن، حقیقتن این وضع نیست. میدونید چرا وضع نیست؟ حیث ان الوضع انما کان تعینیان، این وضع تعینیه. اینو از کجا داریم میگیم؟ بگید بر اساس اصطلاح مشهور، ما داریم اصطلاح شناسی میکنیم. به عبارت دیگه میتونید حاشیه بنویسید، به عبارت دیگه وضع نیازمند واضح و اراده وضع، و در وضع تعینی اصلا واضح و اراده وضع نداریم. و این استعمال فی معنی الارتباط، البته استعمال شده از استعمال این وضع در معنای ارتباط بینهما، بینهما یعنی بین لفظ و معنا، کثیرن، خیلی به کار رفته، برای مطلق ارتباط به کار رفته. پس نتیجه بحث ما تا اینجا چی شد عزیزم؟ دقت کن، وضع به معنای وضع اصطلاحش فقط چیه؟ تعینیه. ولی کثیرن به معنای وضع تعینی هم به کار میره، و کثیرن به کار میره، سواء کان من التعین او من التعین، میخواد اون وضع ما از منشأ تعینی داشته باشه، میخواد منشأ تعینی داشته باشه. خب حالا پس تأمل که کردیم معلوم میشه، و به تأمل فی ما اسبقناه، تأمل بکنیم در آن چیزی که ما مقدم داشتیم، معلوم میشه یعلم ان وجود الواضع انما یتصور فی الوضع تعینی، واضع در کجا پیدا میشود؟ فقط در وضع تعینی پیدا میشه. سواء کان ذلک الواضع شخصا من العرف، یه شخصی از عرف باشه مثل من که اسم پسرمو قرار میدم، او کان الواضع الشارع، میخواد واضع شارع باشد. پس در نتیجه وضع تعینی، بگید واضعش کیه؟ اصلا بگید واضع ندارد. دقت کردید؟ واضع ندارد. حتی یه وقت نگید واضعش کثرت استعمالها، چون واضع یعنی کسی که اراده وضع کرده، کثرت استعمال که اصلا توش اراده وضع نبود. وضع تعینی واضعش کیه؟ واضع ندارد. وضع تعینی واضحش که میتونه یه شخص خاصی باشه از عرف، یا میتونه حتی شارع باشد. حالا اگر شارع بود، فإن الشارع أيضا يمكن أن يعتبر معنى شرعيا، شارع میتواند یک معنای شرعی را اعتبار بکند، و یضع لفظا لذلك المعنى، بعدن لفظ را برای اون معنا قرار بدهد، لفظ را برای اون معنا قرار بدهد. میدونی این معنا شرعیا مثل چی؟ مثل معنای نماز، لفظ را برای او قرار بدهد. فیکون الموضوع له، موضوع له یعنی چی؟ یعنی همون معناه، معنا شرعیا. و ذالکه که لفظ صلاح، مانند لفظ صلاح. این افترزنا، اگر افترزنا این فرض کنیم، اگر فرض کنیم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم وضعها لمعناها الشرعی، اینو برای معنای شرعیش فرض کرده، چون میدونید نماز یه معنای لغوی داره، معنای لغویش چی بود؟ دعا. نماز معنای لغویش دعاست، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر اونو وضع بکنن برای معنای شرعی که اولش الله اکبر آخرش تسلیمه، درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه رسول الله واضع بودن در اینجا، که در حاشیه گفتیم این میگن حقیقت شرعیه. فإنه کان وضعا تعینیا، این وضع تعینی است اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم وضع بکنن. کما انه ان استعملها، اگر استعمال بکنه رسول الله ان استعملها، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمال بکنه، ضمیر فاعلی به رسول برمیگرده صلی الله علیه و سلم، ضمیر مفعولی ها به لفظ صلات، به صلات برمیگرده، به خود صلات. به کثرت فیه، با کثرت استعمالش فیه، فیه ضمیر میگه به معنای شرعی، کان وضعا تعینی، یا بهش میگن وضع تعینی. پس دقت کنید، وضع شرعی میتواند چطور باشد؟ وضع شرعی میتواند تعینی باشد که حقیقت وضعه، میتواند تعینی هم باشد که با تسامح بهش گفته میشود وضع، ولی به هر دو حالتش میگن حقیقت شرعیه. اینم فری، اینم تا اینجا مباحثه کنید انشالله، مطالعه کنید، تحقیق بکنید تا انشالله بحث بعدی. اللهم صل علی محمد. آقا جان.